أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 52. ذالک لیعلم، یوسف میفرماد علت تأخیر خروج من از زندان و اینکه گفتم اول برید پرونده منو پاکش بکنید، از پادشاه بپرسید، بعد من از زندان میام بیرون. خب یه سوالت که جناب یوسف چرا نمیای بیرون، خود در رو باز میکنم میگم بیاری، که ذالکن لیعلمه، این به خاطر تأخیر من، برای اینه که بداند پادشاه انی لم اخنه بالغیب، من خیانت به اون نکردم در غیب. و ان الله لا یهدی کید الخائنین، و بداند که خدا مکر خائنین رو که اون زنها هستن مکر اونا رو هدایت نمی کنه و من که بیگناه هستم مرا هدایت میکنه به نجات، اونا نه. حالا یه زمان اونا سوار بر کار بودن ما را انداختن تو زندان، اما عاقبت کار باید بدانن که با منه نه با اونها. خب این دلیل تأخیر خروج جناب یوسف از زندانه. اولا بعضی از مفسرین گفتن این آیه احتمال داره قول عزیز مصر باشه، یعنی عزیز مصر گفته که ذالک لیعلمه، این به خاطر این که بداند که من به یوسف خیانت نکردم، من انی لم اخنه بالغیب. بعضی احتمالشو دادن، پادشاه میخواد بگه من خیانت بهش نکردم، من تهمتی بهش نزدم، زنها بهش تهمت زدن. اما وقت اگه ما اینو به پادشاه بزنیم با آیه قبل مناسبت هم داره، یعنی آیه قبل پادشاه به زنها گفت که بگید ببینم شما چه منظوری داشتید، زنها هم دیگه اقرار کردن به اینکه ما نقشه داشتیم نه یوسف. خب ما آیه قبل این بود قال ما خط بکن، نه پادشاه گفت که منظور شما زنها چی بود، ازراوت تو نه یوسف عن نفسه، اونا هم گفتن حاشا لله ما علمنا علیه من سوء. پس پادشاه یه صحبتی با زنها کرد، زنها رو وادار کرد که اقرار بکنن به پاکی یوسف و ناپاکی خودشان. دنبالش آیه 52 میگه من این کار کردن تا یوسف بدوند من پادشاه خیانت به یوسف نکرد. زنها بودن که این نقشه رو براش چیدن. ولیکن احتمال اول درشتره، یعنی احتمال این که این گفتار خود یوسف باشه، به دلیل اینکه جناب پادشاه خیانتی در حق یوسف کرد و اون بود که اون رو انداختش تو زندان انداختم، من رو نداشته که خواهد بگه من خیانت نکردم، تهمت نزد به یوسف، اما عملا اون رو تو زندانش انداخت. بنابراین اگر این گفتار به یوسف بخوره بهتر جور در میاد و یوسف ای داره میگه من غایبانه با پادشاه خیانت نکردم به همسر او. این حضرت یوسف درست هم گفته. جمله بعدش هم که میگه ان الله، اینم به حضرت یوسف بهتر میخوره. حضرت یوسفه که با خدا بیشتر ارتباط داشت، گفت ان الله لا یهدی کید الخائن، نه پادشاه مصر. اون پادشاه معلوم نیست اینطور با خدا ارتباط اینطوری داشته باشه. یه نکته ای که ما از این عبارت ها میفهمیم، اینا درس برای ما طلبه ها هست، ما اونه که ما طلبه ها خیلی بهمون ظلم میشه، ظلم زیاد بهمون میشه، به خصوص مردم یه انتظاراتی دارن، تو انتظاراتشون ظلم میکنن. یه مقدارم ظلمشون به خاطر جهلشونه. حالا مثلا فرض کن یه آخوندی حق اینا را ضایع کرده، به من میرسه، به من یه فوش میده، نشونه جهل او هست که خیال کنه همه روحانیون اینطوری. حتی اگه میاد از من میپرسید، من تاییدش هم میکنم، گفتم حق با شما است، نبا بی خود کرده سون روحانی این کار کرده. حالا یه حال ظلم ها از نواحی مختلف، اینا را بدونید تو جامعه به طلبه به خصوص که ملبسه ظلم خیلی میشه. ما مهم اینه که در صدد انتقام گیری نباشیم. جلسه قبلا یه مثال زدم براتون، جناب یوسف نمیخواست انتقام بگیره، گفت آبرو منو بردید، حالا منم آبروتون رو میبرم. نه، در صدد پاکی خودش بود، من کاری با اونا ندارم، به من تهمت زده، این تهمت رو تبرئه کنید، من زندان میام میرم. یعنی خودش رو محدود میکرد به خلاف زلیخا. زلیخا برای اینکه تبرئه بکنه خودشو، یوسف انداخت تو زندان، گفت من رو میدادم این زندان. و پادشاه هم همراهی کرد باش. حالا پادشاه با اینکه فهمید یوسف پاکه، اما همراهی کرد، گفت آره یوسف بره زندان، سر صدا میخوابه، چون تا بیرون باشه هی درد سر، هی هر روزی یه علم شنگه درست میکنن، دور ما باید هی وقتم رو صرف این بکنیم. آبروی زنش هم یه مقدار رفته بود، گفت اگه یوسف بره تو زندان قالش کنده میشه دیگه. علایه حال ظلمی کرد به یوسف، اما جناب یوسف ببینی خیلی بزرگواری کرد، انتقام نگرف از اون، که بگید من انداخته تو زندان، حالا هم باید زلیخا بیفته تو زندان یه 10 سال بره تو زندان. نه، انتقام نمیگرف، فقط خودشو تبرئه کرد، گفت من خیانت نکردم، بپرس از این. جالبه جناب یوسف با برادرش هم همینطور، برادرش مگه او رو تو چاه نینداختن؟ برادرش مگه او رو از پدر جدا نکردن؟ مگه پدرش این همه 30-40 سال گریه نمی کرد؟ این همه ظلم کردن، اما در صدد انتقام نبود. اون وقت که این برادر آمدن گفتن گندم بده، بهشون داد، با اینکه شناخت اینا را، میتونست بهشون گندم بگید بهانه بترشه بگه حالا نیست و نمچیه، بری تو فردا بیایید معطلشون بکنید، انتقام نگرفت. عرضم اینه، ما که طلبه ایم، چون وظیفه ما تبلیغ هست، این باید خیلی تحمل داشته باشیم، ظلم مردم رو باید بپذیریم، اما نه به من اینکه انزلام آمده نریم تو بس اینکه خودمون رو ذلیل بکنیم. نه، آقایی خودمون رو حفظ میکنیم، اعتنا نمیکنیم، از حق شخصمون میگذاریم، توهین میکنه بهمون جواب نمیدیم، نمیدونم دعوا میکنه پشت سر ما تهمت میذاره جواب نمیده، از خودمون دفاع نمی کنیم، میذاریم صبر میکنیم تا ببینیم فرصت که میشه اینو بتونیم هدایتش بکنیم. تو خیش قوم ها دیدید بعضی ها تا یه خیش قوم میاد توهین میکنه به اون یکی، بعد این رابطه قطع شد. مطلبانه باید اینطور باشه، ما اگه میخوایم او رو هدایتش بکنیم، نباید رابطه رو با فحشی که اون داد قطع بکنیم. اون رو جهلش داره به من فحش میده، من رو علم خودم نمیتونم به او فحش بدم، او جاهلانه داره ارتباطش رو با من قطع میکنه. من اگر عالمانه ارتباطم رو قطع کردم، عیب من بیشتر است، یعنی گناه من زیادتره، چون من میفهمم با دارم رابطه رو قطع میکنم، اون نمیفهمه. حالا عرض من اینه که ما وظیفمون هدایت کردنه، اگه اینو مهمش بدونیم وقت خیلی چیزا رو باید فدا بکنیم. یکی از چیزی که باید فدا کنیم حق شخصمون، خیلی جا باید از حق شخصمون بگذاریم، خش و قوممونه، همسایمونه، یا امید بارها توهین میکنه، هیچ چی رو خود نمیاریم، میذاریم تا یه بار که از مکه اومد میریم دیدنش، اصلا خجالت میکشیم که این هم ما بهش توهین کردیم، به ما احترام گذاشت، توی فرصت خاصی ها یعنی 5 سال میگذاره، خدا اسبابش رو فراهم میکنه، توی فرصتی میرید یه ارتباط برقرار میکنید، طرف اصلا زیر رو میشه. و اینو بهتون بگم تلخ کردن رابطه رو قطع کردن خیلی آسونه، قیچی کردنه دیگه، یعنی فوری یه توهین به من که منم یه توهین بهش میکنم تمام میشه. اما رابطه رو برقرار کردن خیلی هنر داره، گاهی باید 3 سال 5 سال هیچی نگه تا یه فرصتی خدای متعال اسبابش رو جور میکنه به فکر هدایت واسه، نه به فکر انتقام. برید این جنابی من چیزی که از این آیه خیلی تحرک میده به انسان، اصلا انسان منقلب میکنه، اینه که جناب یوسف 9 سال یا بیشتر، 9 سال که از بعد از کودی به رفیقش گفت، 10 سال زندان بوده یا بیشتر به خاطر یه تهمتی که زلیخا بهش زده، اما نمیخواد انتقام بگیره. خیلی بزرگواره. یا برادرش وقتی که او رو شناختن گفت انت یوسف، قال انا یوسف و هذا اخی، گفت من یوسف نمیرم. وقت برادرش گفت دیگه توی پس ما رو ببخش، دیگه گیر افتاده بودن با خودشون بوده بودن جلوی یوسف، نمیدونستن یوسفه، گفتن ما رو ببخش ما به تو خیلی ظلم کردیم. گفت لا تثریب علیکم الیوم، گفت امروز هیچ باکتون نباشه، اصلا تو دلتون هم کوچکتری ناراحتی نباشه. خیلی بزرگواره میخواه. لا تثریب علیکم الیوم. بعدش هم گفت یغفر الله لکم، نگفت من میبخشم اتون، اصلا جانب خودش ندید گرفته بود، گفت من که هیچ طلب ندارم از شما، هیچ، فقط میترسید خدا یه وقت بخواد مجازات میکنه. گفت نه خدا نه، یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، و اونم ناراحتش نباشه. در حالی که خدای متعالم دنبال حق و ناسه، خدای متعالم گرده که طرف مقابلت بخشیده منم میبخشم، اونم داریم که من که هیچ، که اینا رو تو علم اخلاق بهش چی میگن؟ تو علم اخلاق یه عفو داریم یه صفر داریم. عفو اینه که انسان حق خودشو میبینه اما میگذاره، میگه من بخشیدم. صفر رو برگردوندن رو نگه، و رو برگردوندن یعنی اصلا حق خودشو نمیبینه که بخواد ببخش. یه شما کاری نکردی که من ببخشم، چیکار کردی؟ حالا کار کرده سا ظلم کرده، اما میگه نه شما به منزله کسی هست که ظلم نکرده. یکی از مسئولی میگه پیشه آیت الله حاج رحیم ارباب رفته بودن و بهشون گفتن آجا ما غیبت شما رو کردیم، ما جوان بودیم خیلی هم بهمون فشار می آورد، می‌خواستیم حلالیت بطلبیم از ایشون، رفتیم خونه‌شون رو گفتیم آجا ما غیبت کردیم از شما رو حلال بکنیم. ایشون هم سر حضور خواستن بگیره با یه بزرگواری، گفتن نه آقا شما غیبت نکردید، اون قدم ما رو شخصیت دادن بزرگ شما که باید از اجابه قیبت نگرد که من میخوام ببخشم. خیلی بزرگه، میخواد که اصلا قیبت کردن رو به منزله قیبت نکردن، میگه نه کاری نکرد برو شما خوشی. چقدر فرق از بین این با یک کسی دیگه که میگفت تا آمد به من گفت آقا قیبت شما رو که من رو حلال کن، گفتم یه سوره یاسین برای پدرم بخون تا حلال کن. بله این ممکنه را به نفسمون نباید بگیم، ببینید اینا همه اشتها شهوت نفس منه، مواظب این باشیم. نفس من چون نمیخواد ببخشید میفته تو توجیه کردن و زینت دادن، میگه تو شما نباید ببخشید، یا جسارت میکنه. اما این طوری نیست، فعلا این جواب خودش اومده، بابا خودش اومده میگه من غیبت شما رو کردم، کسی که وادارش نکرد از خدا میترسه. یه چنین کسی ما باید فوری آبرش رو حفظ بکنم، یا با اصلا فکرش رو نکن. یخت بزرگوارانه تر حتی تو قیافش نگاه نکنم که کیه، اصلا نگاهشم نکنم، تو طرف اصلا احساس شرمندگی نکنه. اینا رو ما میتونیم داشته باشیم، نداریم. نفسمون رو نگاه کنم کیه، گاهی میگم خب غیبت شنیدی یا کردی، کجا بود، کیا بودن، بودن چند نفر شنیدن، تازه میخواد غیبت دیگرانم بکنه. در حالی که دارم عرض میکنم انزلام نه، اما میگم بزرگوارانه باید خیلی جاها ما که طلب این لباس ما لباس اینه. اهل بیت علیه السلام چقدر بهشون توهین میشون. اما همش با بزرگوارانه رد میشدند و آن منتظره یک فرصتی بودند که او را هدایتش بکنن. خیلی داستان ما توی زمین از اهل بیت داریم. حالا این بحث خیلی مهمه که ایشون این کار را کرد و درس بزرگی به ما یاد داده جناب یوسف. بله ما باید از سوء ظن خودمون رو در بیاریم. این هم یه نکته قشنگیست، یعنی مورد اتهام نباشیم. و فرمود که اتقو من مواضع التهم. یکم شوخی میکرد میگفت اتقو من مواضع التهم تو هم. میگفت شما هم باید این کارو بکنی، همه باید این کارو بکنی. بله این درسته. صلی الله علی محمد.